السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، سيما بقية الله في الأراضين، روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. اللهم صل على محمد و آل محمد و بلغ به ایمانی اکمل الایمان و جعل یقینی افضل الیقین و انتهی به نیتی الى احسن النیات و به عملی الى احسن الاعمال. ایام شهادت سید و سالار شهیدان ابا عبدالله الحسین علیه السلام و نیز شهادت مولامون حضرت سید و ساجدین علیه السلام رو به محضر منور مولامون حضرت بقیت الله العظم عجل الله تعالی فرجه الشریف و علیه السلام همه ارادتمندان اون حضرت و شما عزیزان تسلیت عرض میکنم. در زیارت عاشورای غیر معروفه یک بخشی داریم که بخش تسلیت و تعزیت، تعبیر جالبیه، میگه السلام علیک یا رسول الله و علیک السلام و رحمت الله و برکاته، احسن الله لک العزا فی ولدک الحسین علیه السلام. همین تعبیر رو راجع به امیرالمؤمنین، راجع به حضرت زهرا سلام الله علیهما و بعد خطاب به امام حسن علیه السلام هم داره و ما در ادامه بعد هم خطاب به مؤمنینه، همین تسلیت گفتن خطاب به مؤمنین که باز حضرت این تعبیر رو هم دارن در امت، ما هم از همون شیوه استفاده میکنیم و به محضر حضرت بقیت الله العظم ارواحان و فدا عرضه میداریم که السلام علیک یا بقیت الله احسن و علیک السلام احسن الله لک العزا فی ابیک الحسین علیه السلام. ما توفیقاتمون برای جلسات جاری صحیفه مبارکه سجادیه خلاصه بر اساس این شرایط کرونایی کم میشه و طبق گزارشی که دوستان به من دادن، ما از وقتی که بحث دعای بیستم صحیفه مبارکه سجادیه رو شروع کردیم یک 5 جلسه ظاهرن به همین صورت مجازی برگزار کردیم و یک 15 جلسه هم به صورت حضوری جلسات ما برگزار شد و گمان ما این بود که دیگه به تعطیلی نخوریم با توجه به پروتکل هایی که بود که امکان این رو فراهم میکرد که ترکیبی باشه، یعنی هم جلسه ما حضوری باشه هم عزیزانی که در راه های دور و نزدیک علاقه‌مندن از طریق فضای مجازی جلسه رو داشته باشن این ترتیب باشه و این امکان در اختیار عزیزانمون باشه. منتها خب هم شرایط شروع شد به سخت شدن، ولی از شما چه پنهان، بالاخره ما هم مبتلا شدیم به دست و پنجه نرم کردن با این ویروس منحوس. یه تقریبا 1 ماهی حدوداً این مسئله برقرار بود. غرض این که درسته که امکان برگزاری جلسه رو در همون محل معهود در سرچشمه دیگه نداشتیم، ولی این طرف ماجرا هم بود دیگه، یعنی عملا امکان حضور برای ما فراهم نشد. بعد هم که دیگه میخواستیم شروع کنیم به همین شیوه غیر حضوری حداقل جلساتمون آسیب نبینه، از وقتی که دیگه حالمون این اجازه رو میداد که جلسات رو محضرتون داشته باشیم، خلاصه دیدیم دیگه نزدیک به ایام محرم و اینهاست، گفتیم خب دیگه طبق روالی که هر سال داشتیم صبر کنیم تا بعد از عاشورا و جلساتمون رو مجددا شروع کنیم. در هر صورت به دعای دوستان به حمدالله این امکان فراهم شده که ما دیگه بحثمون رو به همین ترتیب طبق قراری که با شما داشتیم ادامه بدیم. هر وقت هم که میسر شد که عزیزانی از ما هم در جلسات دیگه حضور پیدا بکنن در همون خلاصه سرچشمه و فضایی که مجاور شهدا هم هست و مقتل شهدا هم هست و طبق روال عادی و جاریمون و بعد دوستان دیگه هم بتونن از طریق خلاصه همین فضای مجازی جلسه رو دریافت بکنن، ما علل اجاله به همین شکل غیر حضوری جلساتمون رو دیگه شروع میکنیم و ادامه میدیم به لطف خدای متعال و به فضل پروردگار متعال، و هر وقت هم که دیگه اون امکان فراهم شد مجددا جلسه به صورت ترکیبی برقرار خواهد شد انشاءالله الرحمن. خب امروز من عرایزم مختصره، تشکر میکنم از جناب زمانی که مثل همیشه فیض بخش مجلس ما بودن، البته ایشون هم ظاهرن مبتلا بودن، ما بعدن مبتلا شدیم، بهشون میگم خدا شما رو برگردونده، ایشون هم میگه وزمنن شما رو دیگه ظاهرن اینجوریه. انشالله که همیشه در حسن الهی باشید و همه شما رو خداوند تبارک و تعالی حفظ کنه از ابعد الله عنکم الکرونا، انشالله از این بلیه همه تون در امان باشید انشالله. اگرم روزیتون شد سبکش روزیتون بشه، سختش نباشه که آدم حسابی میچزونه، میبره به یه عوالم دیگه و کسی گفت چه خبره، گفتم یدرک ولا یوسفه، میشه درکش کرد ولی نمیشه خیلی توضیحش داد که این بیماری وحشی مخصوصا این سویه اخیرش دلتا چی میگن هندیش، حالا میگن ظاهرا یه چیز دیگه هم در راه خدا عاقبت همه رو به خیر کنه دیگه، مثل این که همینطور ادامه داره دیگه تا همه رو مبتلا کنه و یه ایمنی جمعی بعد از اینکه انشالله این کارو واکسن هم انجام میشه انشالله فراهم بشه. در هر صورت تشکر میکنیم از آقای زمانی هم که فیض بخش مجلس ما بودن. ما با شما خوب اینجوری قرار رو بذاریم، آقای تاج الدین عزیز ما و دوستان من هم که اینجا جلسه رو مدیریت میکنن و پیگیر برنامه هستن به این شکل تنظیم میکنیم که ما انشالله به لطف خدای متعال همون اول وقت آقای زمانی تلاوتشون رو انشالله شروع میکنن، همین حدود سر 6 دیگه ما قرارمون با شما دیگه همون درست سر ساعت 6 شروع بکنیم انشالله، برای اینکه غیر حضوری هم هست یه مقدار این تنظیم ساعت اهمیتش بیشتر میشه که شما هم تکلیفتون رو بدونید، بخواید تنظیم بشید با وقت برنامه. قرص البته آقای تاج الدین و دوستانم بیازی بررسی بکنن از با ملاحظه این که ما به صورت غیر حضوری که برگزار میکنیم افقها رو هم باید ظاهرا در نظر بگیریم، یعنی عزیزانی از ما هستن که در استانها و شهرها و جاهای دیگه هستن و ممکنه زمان جلسه با ساعت اذان و امثال اینها هم بالاخره تداخلی پیدا بکنه، این جهت رو هم ان شاء الله ملاحظه بکنن. اون هر وقتی رو که دیگه حالا هفته آینده به شما اعلام کردن، اگر همین 6 باشه که رأس 6، اگر احیانا یه وقت به نظرشون رسید که مثلا باید ساعت رو بیاریم جلوتر 5:30 باشه، احیانا 5 باشه، هر وقتی که دیدیم مناسب هست اونو که به شما اعلام کردن ما سر ساعت انشالله شروع میکنیم. یه انشالله به لطف خدا یه 1:20 از محضر آقای زمانی عزیزمون بهره‌مند میشیم، چون تلاوت شنیدن تلاوت خودشون هم استحضار دارید، موضوعیت داره، یعنی واقعا انسان بشینه و ایشون برای ما قرآن تلاوت کنند، خود این اصلا موضوعیت داره و انشالله خدا به منم توفیق بده که بتونم سر وقت برسم و بهره‌مند بشم. بعد از انشالله تلاوت آقای زمانی هم ما شروع میکنیم. ما هم علی القاعده بنامون بر اینه که به لطف خدای متعال مثلا تا وقتی که این به صورت دیگه غیر حضوری هم هست انشالله خدا هم به اون توفیق بده، همون حدود به اصطلاح 40-45 دقیقه، یعنی که بتونیم مجموعاً تلاوت و بحث ما بشه حدود حوالی 1 ساعت. اگر احیاناً یه مقداری هم عبور کنه آقای تاج الدین مدیریت میکنن، وقتی است که مثلا یه بحث باید سرش به یک بالینی گذاشته باشه، مثلا یه بحثی داره انجام میشه اگه اونجا قطع بکنیم ممکنه مطلب عقیم بشه، ایشون مثلا اجازه میدن حد اکثر مثلا 10 دقیقه 1 ربع نه بیشتر، که ما بتونیم مطلب رو هم ما تقدیمتون بکنیم، هم شما عزیزان من هم از جهت نظم جلسه ای اذیت نشید. حالا اجمالا این قرار ماست تا ببینیم خدای متعال چی میخواد دیگه. پس ساعت رو بعد از این بررسی که افق رو هم باید ملاحظه کنن علاوه بر افق تهران و دوستانی که احیانا از جاهای دیگه با ما مرتبط میشن، اینو انشالله به شما اعلام میکنن. کی روز اعلامتون کی هست؟ میتونید مثلا زودتر هم خبر بدین؟ آره بله، انشالله تا آخر هفته یا نهایتا شنبه، از همین طریقی که دیگه معمولا جلسات ما به اطلاع عزیزان میرسه قرار رو به شما اعلام میکنن و ما دیگه طبق همین قرارمون انشالله خدمتون ادامه میدیم تا ببینیم انشالله خدای متعال چی میخواد. من 2 تا نکته رو امروز مختصر عرض کنم محضرتون. مطلب اول به مناسبت ایام، و مطلب دومم در ارتباط با همین بحث جاری دعای 20. به مناسبت ایام یک یاداوریه به عزیزان هست، اون یاداوری به اضافه یک معرفی. یاداوری عبارت است از این که امام سجاد علیه السلام کار رو از کجا شروع کرد؟ این سوالی است که باید از خودمون بپرسیم. درست از وقتی که به تعبیر امام صادق علیه السلام ارتد الناس بعد الحسین علیه السلام الا 3، حضرت فرمودن بعد از شهادت امام حسین علیه السلام مردم از دین روی گردان شدن مگر 3 نفر. 3 نفر. در بعض از روایات داره که مثلا 4 نفر، گاهی 5 نفر. یعنی ببینید این نقطه شروع امام علیه السلام. شروع از سخت‌ترین نقطه است، یعنی اون چه که سهم حضرت سید الساجدین و امام العارفین علی ابن الحسین سلام الله علیه ماست در این بالاخره انجام مأموریت بزرگ امامت، که بالاخره رسالت الهی و مأموریت الهی است، از سخت‌ترین نقطه امام سجاد علیه السلام شروع میکنه و در سخت‌ترین دوران این دوره امامت حضرت امتداد پیدا میکنه، که استهزار دارید دیگه، حدود 35 سال، یعنی همجور جفت و جور شدهش میشه حدود 35 سال، 35 سال دوران امامت اون بزرگوار. به نظر میرسه که خداوند تبارک و تعالی برای حضرت سید الساجدین علیه السلام نقش عیسای امت رو و مسیح امت رو قرار داده، ولی این مرده، مرده‌ای که دیگه امیدی برای زنده شدنش باشه نیست، به حسب ظاهر نیست. یه تعبیری دارن شهید صدر اعلی الله مقامه شریف، سید محمد باقر صدر بزرگ عزیز زمانه ما، تعبیر دارن، ایشون میگن نگاه میکردی به امت دیگه چیزی باقی نمونده، یعنی تمام علائم حیاتی از دست رفته است. اون چه که این امید رو به وجود آورد، در حقیقت این دوره بعد از اون سرمایه گذاری امام حسین علیه السلام و اون خون مطهر و همراه با اون اصحاب با وفا، اون سرمایه گذاری عظیم برای احیا انجام شد. اما اون کسی که این سرمایه گذاری رو در واقع به نتیجه رسوند و به حالا به تعبیر خودمون این خون مطهر رو به رگهای امت تزریق کرد و رسوند، و یا به اون تعبیری که من عرض کردم، این نفس مسیحایی که بتونه دوباره این امت از دست رفته رو، امت از دست رفته است، علائم حیاتی نداره، در محور افکار علائم حیاتی نداره، انحطاط فکری و اعتقادی، در محور اخلاق علائم حیاتی نداره، به شدت انحطاط اخلاقی، وضعیت اون زمان رو که انسان مطالعه میکنه، از نظر وضعیت سیاسی علائم حیاتی نداره، یعنی یک فساد محض، اون حکمرانی خبیث و شجره خبیثه که همجور چنگ انداخته، هم حیات امت رو گرفته، هم فکر امت رو، اخلاق امت رو و هویتش رو مخدوش کرده. خب این وضعی است که شما ملاحظه می‌فرمایید امام علیه السلام از اینجا داره کار رو شروع میکنه، و همراه با حضرت زینب سلام الله علیها و اون جمع کوچکی که به عنوان حالا به تعبیر مرسومش به اسارت میرن و از در واقع بعد از ظهر عاشورا کارشون شروع میشه، از همون چیزی که بین ماها مشهوره به شام غریبان، از همون وقت این کار شروع میشه. اول بیشتر حضرت زینب سلام الله علیها به صورت آشکار عمل میکنه برای حفظ جان ولی خدا، و بعد به صورت ترکیبی و عمدتاً دیگه حضرت سجاد علیه السلام کار رو ادامه میدن. اون چه که بیشتر میشناسیم و با خبریم از زندگی امام سجاد علیه السلام، این ایامی است که به عنوان ایام اسارت شناخته میشه، یعنی از بعد از ظهر عاشورا تا اربعین و تا بازگشت به مدینه. این مقدار روایت‌های تاریخی داره که در این روایت هم اون تجلی که امام علیه السلام دارند در خطبه‌هایی است که در کوفه و به ویژه خطبه‌ای که در شام خوندن، اینجاست که حضرت مقدار ظهور و بروز دارن، و الا در خود این مدت هم بیشتر نقش امام علیه السلام نقش پشت صحنه است، بیشتر حضرت زینب سلام الله علیها است که کارا رو بالاخره مدیریت میکنه، و از همین جا هم هست که میگن حضرت سلام الله علیها دارای مقام وصایت بودن، حضرت زینب سلام الله وصی امام علیه السلام بودن و هم حفظ جان امام بشه تا اون شرایط انجام. قرار از این مدت رو ما گزارش داریم. بعد از این ایام امامت حضرت علیه السلام، ایامی است که دیگه شناخته شده نیست که امام چه کرده. این گزارش های روشن و دقیق و شفافی از این ایام نیست و کمتره، لذا که برمیگرده به همون شرایطی که چند تا کلید واژه‌شو عرض کردم، رعبی که حادثه بالاخره عاشورا و جریان کربلا به دلهای مردم انداخت، اونا رو گرفتار یک فلج روحی کرده، یعنی تمام فلج جامعه، و حالا همون تعبیری که من قبل ترم اشاره کردم دیگه، چنین وضعی است، این رعبی که پیدا شده. بعضی از علائم حیاتی تو جریان توابین و تو جریان مختار در کوفه، اونم فقط یه علائم حیاتی داده شد، یه چیزایی مثلا نشانه هایی از یک، ولی خب باز با سرکوب کامل جریان توابین که هیچ کس از اونها رو زنده نگذاشتن و بعدها تو جریان مختار و سرکوب قیام مختار عملا این از دست رفت. در مدینه هم یک تحرکی پیدا شد که یک، حالا نمیشه اسمش رو قیام گذاشت، یک حرکتی در مدینه هم شکل گرفت که پسر اون شهید نامی اسلام که حنظله غسیل الملائکه است، جناب عبدالله ابن حنظله، ایشون یک حرکتی رو در مدینه انجام داد و اون حرکت هم با جریان واقعه حره که یکی از تلخترین حوادثی است که در تاریخ اسلام گزارش شده از نظر رفتار واقعا غیر قابل تصوری که از ناحیه این دستگاه پلید ستمگر یزیدی نسبت به مردم مدینه صورت گرفت. دیگه نفس اینها رو گرفتند، یعنی چیزی امکانی برای تحرک و اینها نیست. خب شما ببینید تو یک چنین فضایی با اون خصوصیاتی که عرض کردم، انحطاط فکری، انحطاط اخلاقی، که حالا اینا هر کدوم یه توضیحاتی داره، سرفست‌هایی داره، و اون انحطاط سیاسی که پیدا شده، حالا امام سجاد علیه السلام باید مأموریت بزرگ الهی خودش و رسالت بزرگ الهی خودش رو درباره امت از موضع امامت انجام بده. هم باید خدمتون عرض کنم گویا دوباره باید برای امت، امت اسلامی، اسلام رو معرفی کنه، الفبای اسلام رو. این گفتیم نقطه سر خط، بلکه یه وقتی من به تو تعابیرم گفتم که از زیر صفر امام سجاد علیه السلام شروع کردن. خب این امام علیه السلام از این نقطه اولا باید اینا رو دوباره با تعالیم اسلام از اول آشنا کنه، اسلام ناب، ولی اون چیزی که داره ارائه میشه یک پوستین وارونه است، یک پوسته است از اسلام که هیچ ربطی به اسلام نداره، یه اسمی است دیگه و از نظر وضعیت اخلاقی امام علیه السلام دوباره مثلا باید شروع کنه ریشه گذاری های مکارم اخلاقی رو و تربیت انسان های مؤمن رو، باید دوباره یه خط تربیتی رو باید شروع کنن که افرادی رو حضرت باید از نو بسازن. و در این حال باید مسئله امامت رو طبق تراز قدیر، یعنی اون نگاه امام و امت رو در برابر این نظریه خلافت که بالاخره از جریان سقیفه شروع شد این انحراف بزرگ و همجور ادامه پیدا کرد تا کار به اونجایی رسید که امام حسین فرمودن و علل اسلام السلام از بلیت الامت و براین مثل یزید، یعنی کسی مثل یزید بشه خلاصه زعیم این امت. ببینید فرضت هم دیگه باید فاتحه اسلام رو خوند. خب امام علیه السلام باید دوباره به این جامعه امامت امت رو، شرایط امام رو، جایگاه امامت رو و آفاقش رو باید برای مردم دوباره تبیین کنه و خودش هم ضمناً رهبری فکری و رهبری اخلاقی رو در جامعه اجرا بکنه و برای تحقق زعامت اسلامی به رهبری امام برگزیده خدا که شخص خود حضرت علیه السلام هم یکی از مصادیق برجستش هست، زمینه رو فراهم بکنه. منتها شرایط اینقدر شرایط سختی است که برای این قضیه باید برنامه ریزی بلند مدت بکنه دیگه، و الا این افقی برای اینکه در زمان خود حیات مبارک امام سجاد علیه السلام زمینه برای ارائه اون الگوی امامت اسلامی و به معنای خاص کلمه بخواد فراهم بشه، نه، هیچ افقی نداره و نبود هم تا آخر هم این امکان فراهم نشد. تا بعد همینجور این خط دست به دست بشه، این زمینه سازی به امام باقر علیه السلام تحویل بشه که شد و به امام صادق علیه السلام، به تدریج این زمینه ها فراهم بشه که میشه همون بحث هدف گذاری بلند مدت. ولی کاملا این هدف گذاریه از نظر سازماندهی فکری، سازماندهی اخلاقی و جهدهی سیاسی مبنایی به جامعه، یک نوع تشکل سازی و زمین سازی برای شکل گیری امت رو داره شالوده گذاری میکنه امام علیه السلام و ریشه گذاری میکنه. این کار بزرگی بود که امام سجاد علیه السلام انجام داد و به شایستگی از عهده اون مأموریت الهی خودش بر اومد. و میگم من وقتی فکر میکردم پیش خودم گفتم باید اسم، حالا به تعبیر خودمون بگیم، مسیحای امت امام سجاد علیه السلام، که این با اون نفس رحمانی و الهی خودش و قدسی خودش دوباره این بالاخره به این کالبد مرده این حیات رو برگردوند با استفاده از اون خلاصه نسیم آسمانی که از افق کربلا و از بالاخره عاشورا وزیدن گرفته و خدمتتون عرض کنم استفاده از اون سرمایه گذاری عظیمی که در اونجا انجام شد. این کاری بود که امام سجاد علیه السلام انجام داد و خب از عهده برآمد. توی این کار بزرگی که امام سجاد علیه السلام انجام داد در این مأموریت سگانه‌ای که پیش روی حضرت علیه السلام هست، کار بزرگی که امام انجام دادن، روشی که انتخاب کردن چند بعد داره ولی تکیه عمده حضرت در هم کار نشر معارف ناب الهی، هم در راه انداختن اون چرخه تربیت اسلامی و تربیت توحیدی و الهی، عبارت بود از استفاده از زبان دعا. حاصل این انتخاب امام علیه السلام یک منظومه حقیقتا مشعشع، تابناک، دلپذیر و بی‌نظیری است که از دعاها در اختیار امت اسلامی است که ما این رو به عنوان صحیفه مبارکه سجادیه میشناسیم. اون چه که فراهم شده به عنوان صحیفه سجادیه که البته بارها هم محضرتون عرض کردیم، اون چه که در اختیار ما هست، در دستمون هست، همین صحیفه مشهور به صحیفه کامله سجادیه، این بخشی از اون دعاهاست. دیگه ما صحیفه دوم و سوم و چهارم و اینها داریم، یعنی دعاهایی که در صحیفه مشهور نیست ولی از امام سجاد علیه السلام رسیده و نهایتا صحیفه جامعه است که داریم که عزیزانی دیگه همت کردن و این مجموعه رو گردآوری کردن و در اختیار گذاشتن که ما الان به عنوان صحیفه جامعه سجادیه در اختیار داریم. مثلا در اون صحیفه جامعه شما دیگه دعای ابو حمزه رو دارید، اون خمسه عشر رو، دعای 15 کنه رو دارید، چیزایی که اینجا دیده نمیشه و خیلی دعاهای دیگه که البته اونا هم هر کدام بر خودش یک سند بزرگی است. این مجموعه در واقع میراث معنوی امام سجاد علیه السلام هست که در اختیار برخر امت اسلامی است. هم میتونه امت با صحیفه خودسازی کنه، هم میتونه جامعه پردازی کنه، هم میتونه بره به سمت امت سازی و تمدن سازی. ما معمولا تعبیرمون اینه نسبت به صحیفه سجادیه، میگیم که نرم افزار تمدن اسلامی رو امام سجاد علیه السلام با زبان دعا که زبان فطرت جنبه بین المللی داره، عرض به خدمتون فوق‌العاده آزاد و ظرفیت‌های پرواز و اوجگیری داره، نفوذ فوق‌العاده‌ای نسبت به فطرت‌ها داره، از یک چنین زبانی با این خصوصیات که میشه زبان دعا که در گفتگوی با خدای متعال این مجموعه ارائه شده و تقدیم شده. خب در این مجموعه هم همچنان که بارها خدمتون عرض کردیم، دعای 20 صحیفه مبارکه سجادیه در اون بخش به اصطلاح خودسازی و جامعه پردازی در محور تربیت و اخلاق دارای جایگاه بسیار بسیار رفیعیه و از یک منظر که من اینو چون قبلا مباحثه کردم الان نمیخوام تکرار کنم، مفصل توضیح دادم به خدمتون که دعای 20 یعنی چی، از یک منظر دیگر هم انسان نگاه میکنه میبینه چه بسا اساسا مخاطب ویژه دعای مکارم بر اساس بعضی از دلالت‌ها ائمه مسلمین و مسئولین و کسانی که سردمداری دارن توی جامعه، مخاطب ویژه‌ش اونان همه هستند، ولی مخاطب ویژه ظاهرن اینا باشن که داره حضرت در واقع اونا رو چه بسا مخاطب قرار میده و برای کادرسازی امت اسلامی در اداره جامعه براخره این یک نقشه راه فوق‌العاده است که حالا در جای خودش بهش اشاره کردیم یا خواهیم کرد انشاءالله در آینده. خب من یک معرفی اینجا داشته باشم خدمتتون، شایدم قبلا به یه مناسبتی عرض کردم، اون هم این کتاب شریف حماسه امام سجاد علیه السلامه که خاطر نازنینتون باشه چندی پیش در مشهد مقدس رونمایی شد از این کتاب. بنده این توفیق رو پیدا کردم که در اون جلسه رونمایی بالاخره شرکت کردم و در معرفی این کتاب اونجا عرایزی رو خدمت عزیزان تقدیم کردم. این رو هم همین مؤسسه نشر آثار رهبر عزیز و عالی قدرمون منتشر کرده، حاوی چند سخنرانی و مصاحبه از رهبر عزیزتر از جانمون و امام امتمونه که خیلی فوق‌العاده است. به نظرم خیلی حیفه کسی این رو نخونده باشه. اگر دوستان نخوندن که برن تهیه کنن حتما بخونن، اگر هم خوندن که خب دوباره حتما میدونن چقدر با حلاوته، با اینکه سالها سال پیش این سخنرانی ها ارائه شده ولی بسیار تازه و جذاب و مستند و یک تبیین دلنشینی میشه سرجم این مباحثی که در این کتاب هست از اون دورانی که امام سجاد علیه السلام در یک حماسه بزرگ و در یک حضور شبانه روزی و در یک فرصت شناسی بسیار دقیق 35 سال داره تلاش میکنه تا این آب رفته به جوی برگرده و این مسیر فراهم بشه که اونجا امام صادق علیه السلام فرمودن ثم لحقوا و کثروا، بعد از اون جمله که فرمودن 3 نفر بیشتر نموندن، فرمودن بعدن زیاد شدن، ملحق شدن و زیاد شدن، که انسان برای اینکه به دست بیاره که امام سجاد علیه السلام چه کرد، این کتاب یک پاسخ به این سواله. شاید در پاسخ به این سوال که امام سجاد که بود کار دیگری میطلبه به لحاظ معرفی آفاق شخصیت حضرت، اما اینکه امام سجاد علیه السلام چی کار کرد و چه کرد، این کتاب میتونه به این سوال پاسخ بگه و این پاسخ رو ذهن فعال بالاخره شیعه مخصوصا جوانهای عزیز و شما برادر و خواهر عزیزم میتونه این پاسخ به این سوال خودش رو از این کتاب به دست بیاره. چون سخنرانی هم هست، متن خیلی متن شیرینیه، در این حال مثل همیشه کلمات ایشون خیلی شسته رفته است و خیلی دلنشینه، خیلی خودمونیه، تکرارهای بدیع و دقیق و پیشبرندهی هم درش داره، گاهی در اون مصاحبه یا در خود متن اصلی. مقدمه هم که در این مجموعه آمده در واقع باز یک سخنرانی است که حضرت آقا در اون سخنرانی که در کنگره امام رضا علیه السلام داشتن نظریه انسان 250 ساله رو در اونجا تبیین فرمودن. چون جلسه ما متعلق به امام سجاد علیه السلامه، جمع اهالی صحیفه باید راجع به شناخت امام سجاد و آشنایی با اون حضرت یه تلاش بیشتری انجام بدن. حالا این حد اقل دیگه، کم کمش اینه که این کتاب رو که کتاب مختصری هم هست، یعنی خیلی مفصل نیست، خیلی جمع و جوره، حدود مثلا 250 صفحه حدودن مطالب این کتاب هست، ولی خب مطالب خیلی نغزه، 245 صفحه است، این خیلی مختصره و شما هم میتونید استفاده کنید. این پس یک معرفی یک کتاب برای مطالعه دوستان بر اساس اون توضیح مقدماتی که خیلی کوتاه من خدمت عزیزانم داشتم. و مراجع به دعای 20 صحیفه مبارکه که موضوع بحث جاری ماست. عزیزان اگر خاطر نازنینشون باشه، ما رسیدیم به بحث نیت و این احسن نیات که حضرت میفرمان ونته به نیتی الی احسن نیات، اینو داشتیم توضیح میدادیم، نسبتا هم توضیحش رو داده بودیم، جمع‌بندی شده بود که بحث اینجا نگه داشته شد. ما الان باید بریم سراغ اون رکن چهارم. گفتیم ارکان اربعه در واقع اون چهار رکن اصلی مکارم الاخلاق این چهار تاست، که یکی ایمان، اون هم ایمان کامل، یقین، یقین برتر، نیت، نیت بالاخره خالص و زیبا و نیکو، احسن نیات، و عمل، اونم باز با کلید واژه احسن، و انتهی به نیتی الی احسن نیات و به عملی الی احسن اعمال. ما الان در واقع باید درباره عمل یه توضیحاتی خدمت عزیزانمون تقدیم کنیم. جمع‌بندی ما محضر منورتون این بود که این مقدمه و تلیعه دعای مکارم که این چهار مسئله اساسی رو، ایمان، یقین، نیت و عمل رو، اون هم در برترین مراتب و زیباترین و کاملترین مرتبش ارائه فرموده حضرت، اینها میشن اون اصول و قواعد. بقیه دعای بیستم به منزله شرح همین بالاخره چهار رکن اصلیه با آفاق خودش. حالا منظور اون ستونها و قوائم اصلی رو در اینجا امام علیه السلام مطرح فرمودن که ما یه مقدار اینجا درنگمون از این جهت بوده. من اینو الان از این جهت خدمتون توضیح دادم، قبلا هم گفتم که ما یه چیز حدود تقریبا 20 جلسه پشت سر گذاشتیم، البته بینش احتمالا مناسبتی چیزی هم داشتیم دیگه که پیش میاد برای جلسات ما، گاهی مناسبت ها پیش میاد، ناظر به مناسبت هم بحثایی داشتیم. اگر خدای متعال توفیق بده ما حدود شاید مثلا 3 جلسه در ارتباط با عمل باید صحبت کنیم، 3 تا 4 جلسه حد اکثر یه گفتگوی در ارتباط با عمل داشته باشیم که همین رکن چهارمه، و به این ترتیب این فصل بحث ما به پایان خواهد رسید. بعد از این ترتیب جلسات ما نسبت به این مسیر طی شده متفاوت خواهد شد، یعنی ما بیشتر سبک گزارشی به خودمون خواهیم گرفت تا سبک شرح و بسط، یعنی این روش ما خواهد بود. خب تو روش گزارشی طبعا سریع‌تر حرکت میکنیم، البته سعی میکنیم مطلبی گم نشه، مطلبی جانمونه. بعضی از مطالب برای این زمان ما و این روزهای ما و جامعه مخاطب ما از یک اولویت بیشتری برخورداره، انشالله اون مطالب رو این مقدار بیشتر توضیح خواهیم داد. بعضی از مطالب ممکنه مثلا توضیح کمتری بخواد، ولی در مجموع سرعت میگیریم و روشمون با این مسیر طی شده متفاوت خواهد شد. این تقریبا مسیری است که ما پیش رو داریم انشالله، و به توفیق الهی این رو دنبال خواهیم کرد به فضل پروردگار متعال. یه زحمت به شما عزیزان دارم و اون اینکه یه مراجعه‌ای به قرآن کریم داشته باشید تا جلسه بعد، و در کلید واژه‌های قرآنی این جایی که قرآن کریم مسئله حسن رو با عمل ترکیب میکنه، بلکه احسن رو با عمل ترکیب میکنه، این هم یک مراجعه‌ای بفرمایید. ببینید چند جاست از روی همین به سلام معجم قرآن و واژه های قرآن کریم مراجعه‌ای بفرمایید، و مخصوصا روی این آیه کریمه که خداوند تبارک و تعالی میفرماد در سوره مبارک ملک که خلق الموت و الحیات لیبلوکم ایوکم احسن و عملا. این در واقع منم به شما راهنمایی کردم دیگه که توی مراجعتون این یه برجستگی داره، لیبلوکم ایوکم احسن و عملا. خیلی آیه تکان دهنده است و کاملا مبنای بحث آینده ماست، ذیل این جمله امام علیه السلام که فرمودن ونتهه به عملی. این ونتهه میدونید دیگه، هم ناظر به نیته هم ناظر به عمله، الا احسن الاعمال. اینجوریست در این آیه کریمه خیلی صریح خیلی روشن خداوند تبارک و تعالی داره به ما اعلام میکنه که اصلاً جریان این آمدن و رفتن شما، مرگ و زندگی شما، یعنی این چرخه به اصطلاح حیات که از آغاز برپا شده، همینجور میایین و میرین، زندگی میکنین و میمیرین، نسلها دست به دست هم میدن، یعنی در واقع به یک نوعی فلسفه آفرینش شما در یک کلمه، خلق الموت والحیات، که حالا من بعدن اینا رو یه توضیح خواهم داد. لیبلوکم چیه مسئلش؟ بناست چه اتفاقی بیفته؟ بناست زمینه‌ای فراهم بشه، فراز و نشیبی فراهم بشه، امکاناتی فراهم بشه، دشواری‌هایی فراهم بشه، امتحاناتی برای شما پیش بیاد، تا در این میانه اون کسانی که دارای عمل بهتری هستند، عمل نیکوتری هستند، عمل زیباتری هستند، اینا شناسایی بشن. لیبلوکم ایوکم، ایوکم یعنی از بین شما بالاخره بنی آدم، احسن و عملا، که ببینیم اونی که از همه خوش عمل تره کیه. تمام این بساط برای اینه که شما به این هدف احسن الاعمال برسید. و معلوم میشه که احسن الاعمال حاصل احسن النیات و حاصل افضل الیقین و حاصل اکمل الایمان. یعنی اون سه ضلع قبلی مقدمات چنان دست به دست هم میدن و کمک میکنن و راه رو برای شما باز میکنن. یادتونه ما در بحث اکمل الایمان مفصل اینو توضیح دادیم که چطور میتونه انسان به اصطلاح اون اکمل ایمان دست پیدا بکنه. یادتونه اونجا هم رسیده بودیم به عمل. اینا دستشون، یا گفتیم دست ایمان و عمل همیشه الذین آمنوا و عملوا الصالحات، اینا تو دست هم. یقین برای اینه که شما به اون بالاترین درجات عمل صالح بتونید دست پیدا بکنید، و نیت ها میخوان همه دست به دست هم بدن، یاری کنن، مقدمات رو در شخصیت انسان مؤمن فراهم بکنن که شخص برسه به احسن الاعمال. بنابراین این فراز پایانی که احسن الاعمال هست خیلی بخش مهمیه، یک جایگاه ویژه‌ای داره. من انشاءالله به توفیق الهی در این 3-4 جلسه آینده این بحث عمل رو به همراه با شما عزیزان در محضر قرآن کریم و کلمات اولیاء خدا، به ویژه کلمات امام سجاد علیه السلام، این بحث رو این مقدار با هم مرور بکنیم، جوانبش رو، یاداوری های سازنده انشاءالله برای بنده و انشاءالله به تبع برای دوستان عزیز و مخاطبان این برنامه خواهیم داشت انشاءالله رحمان. خب بیش از این وقت شریفتون رو نگیرم، انشاءالله که مشمول دعاهای امام عصر جل الله تعالی فرجه الشریف و علیه السلام باشید. انشاءالله خداوند تبارک و تعالی ما رو قدرشناس امام سجاد قرار بده. یک کلمه گفتم ها، قدرشناس وجود امام سجاد علیه السلام قرار بده، که بعد از اون تحلیل که حالا شما شنیدید مکرر گفته شده و مطالعه‌ای که خواهید داشت به این نتیجه میرسید که همه ما بالاخره حیات فکری، اخلاقی، ایمانیمون رو مدیونیم به امام سجاد علیه السلام. خدای متعال به حق خود امام سجاد علیه السلام ما رو قدرشناس وجود نازنین اون حضرت قرار بده و مخصوصا و به ویژه قدرشناس میراث عظیم بزرگ سازنده معنوی صحیفه مبارک سجادی قرار بده که ترجمان قرآن کریم به لسان عرشی، یعنی به لسان دعاست. انشاءالله خدای متعال به ما این توفیق رو کرامت کنه. اللهم صل علی محمد و آل محمد. الهی به حق من ناجاک و به حق من دعاک فی البر و البحر تفضل على فقراء المؤمنين والمؤمنات بالغناء والثروة وعلى مرضى المؤمنين والمؤمنات بالشفاء والصحة وعلى أحياء المؤمنين والمؤمنات باللطف والكرم وعلى أموات المؤمنين والمؤمنات بالمغفرة والرحمة وعلى غرباء المؤمنين والمؤمنات بالرد إلى أوطانهم سالمين غانمين بمحمد وآله أجمعين. اللهم صل على محمد و آل محمد. یه دعای آقامون فرمودن دعا کنید برای نجات امت از این و بشریت از این بیماری وحشی، تعبیرشون توی این سخنان اخیرشون بیماری وحشی. از روز اولم ایشون ارجاع دادن به صحیفه، فهمدن این دعای هفتم صحیفه، ولی ما عمل نکردیم. یعنی جامعه به حالت اضطرار اگر عمل کرده بود نجات پیدا میکردیم، ما عمل نکردیم. همش نگاهمون به اسباب ظاهری و اینها بود، تضرع نداشتیم، استغفار نداشتیم، مخصوصا دعای هفتم رو. جالب ببینید باز نسخه رو امام امت از کجا دادن؟ از صحیفه سجادیه دادن. همون اول بیماری فهمدن برید سراغ دعای هفتم. زدن کی رفت؟ اونایی که رفتن نصف نیمه. تضرع نه، حالت بالاخره التجا به پیشگاه خدای متعال نبوده اونجوری که باید، این حالت در ما پیدا نشد، در یه بخشی پیدا شده، ولی نه این که مثلا تبدیل بشه به گفتمانی در جامعه. اخیرا هم مجددا تأکید کردن هم نسبت به استغفار، هم تضرع، هم دعا. متن دعا هم که از قبل فرموده بودن و دادن. در هر صورت ما هم حالا در حد یه کلمه دعا میکنیم، خدای متعال رو قسم میدیم به حق خودش، به حق اولیاش، به حق مقربان درگاهش، به حق اون خون مطهر و پاکیزه‌ای که در عصر عاشورا به زمین ریخته شد، به حق خونهای پاک و مطهری که به زمین ریخته شد، به حق اون دلهای نازنینی که در این سفر اسارت مکرر در مکرر لرزید و شکست. خدای متعال رو به حق امام سجاد، به اون گریه های پایان ناپذیر امام سجاد علیه السلام سوگند میدیم، به اضطرار امام سجاد خداوند تبارک و تعالی رو سوگند میدیم، به حق صحیفه سجادیه، به حق این دعای هفتم، به حق این دعای بیستم، به حق قرآن عظیم، به حق پیامبر اعظم، به حق ائمه هدا سلام الله علیه مجمعین. خدا اونطور رو قسم میدیم جامعه ما رو و جامعه بشریت رو از این بیماری وحشی نجات و خلاصی کرامت بفرماید انشاءالله. اونایی رو که مبتلا هستند خدا رو قسم میدیم به حق سید و ساجدین به همشون شفا و عافیت کرامت بفرماید انشاءالله. خدای متعال رو هم قسم میدیم به حق محمد و آل محمد قدم های این دولت جدید رو برای کشور ما، برای نظام ما، جناب آقای رئیسی رو و این همراهانشون رو که ظاهرا در مسیر تصویب مجلس هستند این یکی دو روز آینده، انشاءالله قدم مبارک قرار بده و اوضاع جامعه ما در بخش های مختلف انشاءالله به برکت حضرت حق و به عنایت پروردگار متعال، عزاداری هایی که مردم در این ایام داشتن و با همت این عزیزانی که از راه میرسن در اداره امور اجرایی کشور، انشاءالله اوضاعمون از اینی که هست به مراتب بهتر و بهتر بشه که امیدها فراوانه به فضل و پروردگار متعال، به فضل پروردگار متعال و به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد المعجل فرجه.